بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجب مکره بود که بعدن راضی شد با اون عقد اکراهی، چه حکمی داره، صحیح بدانیم یا نه. شیخ می فرماید که مقتضای اطلاقات ادله اقتضا می کنه که صحیح باشه، چون عقد بودن این که عقد عرفن درش تردیدی نیست، منتها اونی که شرط علاوه بر صدق عقد باید رضایت مالک هم باشه. رضایت مالک هم اینجا هست فرزینه، چون خود مالک راضی شده. اونی که مفقود اقتران رضا به عقد، و این هم اطلاقات ادله شرطیت اقتران رو نفی میکنه. این خلاصه ایست که بیان کرده. بعد میفرماین که مؤید این مطلب، چیزی که تأیید میکنه غیر از این اطلاقات، فحوای مؤید یاش مثلا دلیل، حالا تعبیرش فحوای صحت عقد فضولی که عقد فضولی با فحوای اون عقد ما بالاولویه، اگر اون صحیح باشه اینجا هم صحیح خواهد بود، برای خاطر این که در جهت رضایت مالک هر دوی از اینا مشترکه. در صدق عقد به این عقد مکره و فضولی اون هم مشترکه. منتها عقد مکره بالاخره عقدیست مال خود مالک، ولو فاقد رضاست، مقتضی رو داره، شرطش رو نداره. ولی در چیز عقد فضولی مقتضی رو هم نداره، غیر مالک این کار رو کرده. حالا اگر غیر مالک، اگر رضای ملحق شد به رضای مالک این کفایت کرد، خود مالک عقد را اجرا کرده منتها اون وقت رضا نداشته، رضایت بعدی پیدا کرده، به طریق اولا کفایت میکنه و صحیحه. این را ایشون میفرماید. ولی به نظر میرسه که این بله یه مطلب یه هم که در عبارت شیخ بود، ما بگیم که در عقد فضولی به وسیله قبول انشاء ملکیت میشه از طرف مالک. موقعی رو که قبول میکنه مالک از روی رضا انشاء میکنه، ولی در مسئله عقد مکره مالک از روی رضا انشایی نکرده. بگیم از این جهت ما بگیم اولویتی ندارد و تمام نیست، ایشون می‌فرمایند برای این که در فضولی انشاء نیست، رضایت به شیء انشاء شده است، و این رضایت انشاء شده در مشترک ما بین هر دو. و اگر بگی که نخیر انشاءه، اگر انشاء بدیم هر دوی از اینا هم انشاءه، اینجور نیست یکیش انشاء باشه که انشاء نباشه. این را بعد من اول میخواستم بگم که فرق داره، ولی بعد به ذهنم آمد نه، فرمایش شیخ درسته. شخص که میان فضولی میاد و قبول میکنه، مثل امضاهایی که در پیش اشخاص میبرن و امضا میکنه اونجور نیست. اون امضا اونو همون موقع اون عرف حساب میکنه که الان انشاء میخواد بکنه. ولی در فضولی گفتن یه همچه چیزی میگه عیبی نداره، عیبی نداره نمیگه الان ما رو کردم، ما رو قرار دادم، این نیست. توافق خودش را با اون قرار ابراز میکنه. این وجدانم اینجوره، مثل امضا که پیش رؤسای ادارات امثال یا چیزا میبرن امضا پاش میبره، اونجا نیست وجدانم. خلاصه شیخ یه همچین اولویتی رو ادعا میکنه، ولی انصاف این است که اولویت نمیشه بود، چون نوع موارد فضولی مواردی است که احراز عدم رضای مالک نشده. در موقعی که اون عقد فضولی میشه احراز رضا نشده، یا احراز رضا هم شده استجازه نشده از مالک. اینجوریه در فضولیه، در اون موارد که احراز شده که راضی نیست، معذاله که آمده یه همچین عقدی میکنه، قادم موارد اینجور نیست. حالا اگر ما در جایی که در غالب موارد چنین نیست، ما دلیلی پیدا کردیم برای صحت و اون صحت را تعمیم دادیم، حتی صورتی را که تعمیم هم دادیم، حتی صورتی که احراز کردیم که راضی هم نبوده اون موقع عقد، اینا را هم احراز کردیم، از این ما تعدی بکنیم که صورتی که مفروض موقع عقد مالک راضی نیست، تعدی کنیم بگیم پس بالاولویه در این صورت هم عقد مالکی که راضی نیست ازش اولویتی قائل بشه. همچین اولویتی، چنین اولویتی در کار نیست. خب حالا این فهوا رو ما تمام ندانیم، ولی اطلاقات ادله شیخ میخواد تمسک بکنه به اطلاقات ادله و تصحیح کنه و عقد مکره ملحوق به رضا را ازش. خب چیزی که اشکالی در این مطلب شده که عمده اون را باید جواب داد، عبارت از این است که اون اطلاقات ادله و پوب لغو در جای خودش بسیار خوب، ولی یه چیزی مقید تخصیص میزنه این اطلاقات را، اون این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجارتا عن تراض. اونی رو که صحیح میدونه اینجا و اکل مال به باطل حساب نمی کنه آیه شریفه، این است که تجارتا عن تراض باشه، تجارتی باشه که این موقعی که تجارت صادر شده باشه از رضا. عن تراض ظاهر کسب صریح این است که خود وقوع تجارت از روی رضایت باشه. الهاق رضایت لا رضایت، این رضایتون انتراز نیست، رضایتون یلحق هر رضا، نه اینکه صدر ان رضا. اون وقت بگیم این آیه شریفه تخصیص میزنه اون اطلاقات افق لغود و احل الله الوی و المؤمنون عند شروطهم و امثال ذلک را تخصیص میزنه. این اشکال. این یک. دومی که حدیث رفع میگه چیزی رو که اکراه باشه او هیچ، این از صفحه وجود برداشته شد که انه یه همچین تحققی پیدا نکرده، عقدی واقع نشده. بنابراین چیزی که عقدی واقع نشده ما باید بگیم نقل انتقالی هم حاصل نشده، چون به وسیله حدیث رفع. اینم چیزی هست. یک چیز دیگه هم بعدم داشت که حاضر به عنوان تأیید. شخص حاضر انشاء میکنه، لفظ را استعمال میکنه در معنا، ولی چون رضایت به نداره، مالک رضایت نداره به نقل انتقال، این عقد حاضر باطله. ما که انشاء شده استعمال در لفظ شده انشاء، و رضایت بعدی اگر حاضر پیدا کرد این دیگه فایده نداره، عقد حاضر کلا عقده با اینکه انشاء شده. این هم مؤیده برای اینکه اینجایی که عقدیست که چون به نقل انتقال راضی نبوده موقع انشاء، ولو لفظ انشایی هم به کار برده به در نمیخوره رضایت بعدی تصحیح کنه اون انشاء را. این هم عقد حاضر هم مؤیده برای بطلانی. این وجوهیست که برای بطلان عقد ملحوق به رضا را مکره را هست. شیخ میفرمان که این وجوه درست نیست. اما وجه این که آیه شریفه تجارتن انتراز این درست نیست، این علتش عبارت از این است که ما یا میخواییم به وسیله حصر استفاده کنیم برای اینکه این عقد مکره باطله چون لم یسرن رضایته، یا به وسیله قیدی که ذکر شده تجارتن انتراست، تجارت را قید زده گفته تجارتی که از روی رضایته صحیحه، این را متعرض شده. مفهوم قید یه شبیه به مفهوم وصله از این هاست، چون اون قید هم یه صفتیست که انه برای اون مقید ذکر میشه. اگر به مفهوم حصر رو میخواییم چیز کنیم، اینجا ایشون میفرماید این حصر درست نیست، مفهوم حصری در کار نیست. حصر اگر استثنای متصل بود اون استفاده میشد برای اینکه اون انحصار اونی که خارج از تحت اون عام قبلی منحصر به اون چیزی که بعد از استثناء آمده، ولی اینجا استثنای ما استثنای منقطع غیر مفرق این هست، برای اینکه خب عقل مال به باطل که تجارت نتراز که مستاق عقل مال به باطل نیست تا استثنای متصل باشه از اینا. این را این کلمه غیر مفرق را دو جور میشه معنا کرد، چون ممکنه تفهم بشه بگیم که نه استثنای منقطع دو جور داریم، یه منقطع مفرق یه منقطع غیر مفرق، با اینکه چیز مفرق همون استثنای متصلی است که مستثنا من مقدر ذکر نشده، نه اینکه استثنا منقطع باشه از اینا. ایشون این تعبیر چرا اینجوری تعبیر کرده؟ البته این تعبیر دو جور میشه معنا کرد که دیگه این اشکال وارد نشه. یکی عبارت از استثنای منقطع اون غیر مفرق، این غیر مفرق خبرون بعد خبر، یعنی استثنای منقطع استثنای مفرق هم نیست که متصلی باشه که محذوف باشه مستثنا منهش، مقدر باشه مستثنا منهش. خبرون بعد خبر، نه قیدون للخبر، تو خبر برشنه، یعنی منقطع اون لیسه به مفرق این دو. خب این قهرن این اشکال اینکه دو قسم کردن مفرق نمیان، یا اینجور یا اینکه بگیم این چیز ولو قیدم باشه برای اون، قید توضیحیه، نه قید احترازی باشه که معناش دو قید چیز بکنیم. بگیم قید چیز مفرقه، مفرق چیز منقطع، استثنائی متصل که نیست، توضیح برای وصف و صفت قرار گرفته، برای اون خبر بعد از خبر نیست، ولی وصف احتراز توضیحیست براش. اینا به هر حال ایشون میخوان بفرمان چون استثناء منقطعه، پس به وسیله این حصلی ما نمیتونه استفاده کنیم، متصل که نیست که حصل استفاده کنیم. این یک چیز از ناحیه حصل. و اما اگر ما مفهوم وصل بخواییم یا مفهوم قید، که قید را همین جنبه وصلی پیدا میکنه ولو صفت اشتقاقی اون چیزی نداشته باشه، یعنی صفتش چنین، اگر این را ما بخواییم بگیم، ایشون میفرماید اگر ما مفهوم وصل را قائل اگر بشیم، خب یه بحثیست که اصلا وصل مفهومش درست مفهوم داره یا نداره. خب خیلی ها منکرن، میگن اصلا نداره، صاحب معالم اینا منکره، یه وصل نداره. دومی که اگر ما قائلن بشیم، وصفی که وارد مورد غالب نیست، اون وصف چیزه به حساب قید احترازی میشد و وصف قیدا میکنه، ولی اون وارد مورد غالب اونا مثل لباهای کناتی فی حضور کن، فی حضور کن که اونجا تعبیر میکنه، خود میگن با اینکه ربائل چه در پیش خود اون زوج باشه چه پیش زوج نباشه، مطلقا ربائل مدخوله زن اولا دختر مدخول دختر داشته باشه، و این زن مدخوله اگر دختر داشته باشه، این حرامه برای حرام عبده برای شوهر. این قید از آورده شده قید چون قالب ربیبه ها پیش خود در حضور خودش شوهر اینا هست، این آورده شده، اینا قید احترازی نیست، مفهوم نداره ازش، اگر هم قاعده مفهوم وصل بشه. شیخ این رو جواب میده. خب به نظر میرسه که مطلب محل مناقشه است. این دو فرمایش شیخ استثناهای منقطع بل وجدان در آیات بالا، جاهایی که استثناء منقطع هست همش حصر استفاده میشه، و الایی که در اونجور موارد هست مفادش به معنای فقطه. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، شما اموالتون رو با این راه های باطل نکنید، که حرکات شما اقداماتی شما میکنید این کارا رو نکنید، فقط اونی که شما مجاز هستید این است که تجارت انتراز باشه. آیات مختلف سن اگر نگاه کنه بل وجدان همین میفهمه، ما جاهن الوم الله مارن میفهمه، هیچ کدومی که از افراد نیامدن، این میفهمه از اینا، اون به معنای فقط که استعمال میشه و حسر هم استفاده میشه ازش. آیات قرآن سید منقطع خیلی هست، در مقام حسر اینا هست. اون چیز دیگه ای که ایشون میفرمود که چیز وارد مورد غالب این چیز نداره، مفهوم نداره، این مطلب درستی نیست. یه چیزی که هیچ دخالت نداشته باشه در حکم، صرف این که چون غالب موضوعات چیز داره با این خصوصیت هست اون قید بیارن به عنوان قید، این خلاف بلاغته. شما بگید بله طلبه ها چیزی قید میارن در جایی یکی دو ثمره داشته باشه اونجا قید میارن. یه مرتبه برای خاطر قیدیست برای توضیح اون مطلب، یه فرد صفتی به که صفت غالبه است به عنوان توضیح اگر یه ابهامی داره یه فعل جمله بخوان توضیح بدن، یه طلبه ها یعنی اهل علم این اماویسرها مثلا حکمش چجور، یه حکمی بیان میکنن و این حکم مال مطلق طلبه است. ولی چرا گفتن اماویسرها؟ بگن خب مراد دانشگاهی ها نیست، خب اونا اهل علم هن، اونا طلبه هن، طالب چیز هن. ولی میخوان بگه که مراد عبارت از این سنفیست که بحثه به غالب امامه دارن، با این میخواد معرفی کن اینا رو، اینجا میارن برش. یا گاهی به عنوان حکمت جرب رباها به کملاتی فی حجور کن، میخواد بگی اینا که به منزله اولاد خودتونه، اصلا در دامن شما بزرگ شده که انم شاید یکی از بچه های خودتونه، این را میخواد بگه حکمت جرب. ولی یه چیزی که نه توضیح قبل اکثریت هست، نه توضیح قبلی که برای اون توضیح بده، نه حکمت برای اینه، چون غالبش خصوصیتی داره یه قیدی بزنن بگم در این که مثلا چون ایرانی هستن هیچ ایرانیت دخالت نداره، نه ایرانیت برای توضیح مطلب دخالت داره نه در حکمت جلب دخالت داره، ولی قید بزنن اهل علمی که ایرانی است، اهل علمی که قومی است. این با مثال، چون بیشتر فرض کنید طلبه های دیگه اگر قومی بودن مثلا برای خاطر اینکه هیچ دخالتی نداره داراش، این لغمه برای مطلب رو گفتن صرف اکثریه. بنابراین این تعبیر که در اینجا چیز شده، شیخ میخواد بفرماید که چون وارد مورد غالبه، حالا بگیم تجارت هم غالبش، حالا غلبه، حالا اونا غلبه رو بپذیریم، بگیم غالبش از روی رضایتی برای خاطر این قید آورده بدون که هیچ گونه دخالت داشته باشه در حکم، این خیلی غیر عرفیست، این را ما بگیم. خب پس این آیه شریفه چیه؟ اون اگر ما قائل شدیم بله، اونم تازه ما اصلشم ما فعل جمله مفهوم را میتونیم استفاده کنیم از وصف، تازه اگر گفتیم فعل جمله مفهوم، بنابراین فعل جمله اطلاقات را به وسیله همین فعل جمله مفهوم میشه تغییر کرد و عدم قدر فصل بگیم، پس بنابراین یه تغییر کلی میشه، اطلاقات نمیشه، بالاخره جلو اطلاقات را فعل جمله میگیره ازش. این آیه شریفه. اما راجع به نه هیچ کدوم یکی از اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست که بخوایم چیز بدیم برای اینا، انترازم بگیم دخالتی نداره، میخواد یه چیزی توجیه بده، حکمتن میخواد بگه از اینا، اینجور نیست. بخ این یه چیز. اما حدیث رفع چیه؟
شاید اونجا
هم قید نه ثابته، مسلم قید نیست، مسلم این قطعی است برای اینکه لازم نیست اولادش، این جزء اجماعیات مسلمات هست. میدونم از بیرون دلیل شده، پس چرا آورده میگیم آیه شریفه بر چی آورده؟ آیه بر چی که نکته؟
اصل بر اینه که این رو علت موضوع دخالت
بله بله است اینه. نه میدونم، میگم اینجایی که ثابت شده پس چرا آورده از این آیه شریفه که خارج ثابت شده، و چرا نکته چیه آورده؟ میگیم نکته ای داره برای خاطر این آورده، ولایم نمی آوردید را ازش. اگر این نکته نداشت ما میفهمی که حکم دائر مدارید این حکمه میگفتید. خب این راجبه. اما حدیث رفع ایشون دوتا اشکال میکنه. یک عبارت از این است که حدیث رفع مؤاخذه رو میگه. مؤاخذه به وسیله حدیث رفع برداشته میشه و الزامی طرف داشته باشه به یه چیزی، اون الزام هایی که فشار برای اوست حدیث رفع بر میداره او رو. این عبارتی رو که ایشون کلمه مؤاخذه تعبیر میکنه دو جور افتداعاً محتمل مراد باشه. یکیش عبارت از این است که چون در مقابل اون طرف هیچه به اینا استدلال کردن میخواد جواب اونا رو بده، مراد همینه که ما باشیم خود این روایت بیشتر از مؤاخذه استفاده نمیشه، حالا به وسیله یه دلیل محاسن برقی یه روایت دیگری اونجا ایشون اقتضا کرد که حکم وضعی هم احیانا داخل بشه یا نه، اون منافات نداره. اینجا ایشون میخواد بگه ماییم و همین حدیث رفع که اون اشخاص دیگر به خود حدیث رفع ما هو خواستن تمسک کنن، نه به زمینه یه تفسیرهای خارج. این میفرمایید ماییم و اگر حدیث رفع بیشتر از مؤاخذه استفاده نمیشه. این یه جور مراده. یه جور دیگه عبارت از این است که نه، حتی با ملاحظه اون محاسن برقی که حدیث اختصاص به حدیث اختصاص پیدا نمی کنه به مؤاخذه، توسعه اید ایشون قائل شد، حتی به ملاحظه اون حدیث ایشون میخواد بفرمد که اینجا ما نمی دونیم با حدیث رفع افتال کنیم این چیز را، برای اینکه ما از مؤاخذه ای که به خود عمل مؤاخذه شده باشه ما تعدی میکنیم، میگیم ولو موردی که خود عمل چیزه اختصاص به اون نداره، عملی انجام شده اون مؤاخذه یه فرض کنیم اون عمل نداره، اختصاص نداره که مؤاخذه به خصوص عمل باشه، ولی نتیجهش اگر یه مؤاخذه‌ای باشه که فشار باشه برای خود شخص اونو بر می‌داره. طلاق دادن طلاق باطل، گفتیم طلاق باطل خب اون که مؤاخذه نداره، اون هیچ چیز نیست که ما به وسیله حدیث رفع برداریم، حدیث رفع هم نبود اون مؤاخذه نداره که برداشته بشه، ولی کسی بعد از این طلاق بخواد مباشرت کنه با زن خودش ازش بگیم برای این که خب شما طلاق دادی، اون وقت این مباشرت حرامه، حدیث رفع اینو بر می‌داره، میگه نه چون عملی که انجام شده بود به ان اکراهی بود، این اکراه منشأ شده یه تزییقی برای شخص بیاره از این، نه این تزییق رو نمیاره، مؤاخذه بکن چرا مباشرت بزنید کردی، برای این اونو برمیداره حدیث رفت. اما یه چیزایی که چون اون بر علیه خود شخص مکرهه اون حقی که بر علیه او و فشار او حدیث قبل برمیداره. اما در ما نحنفی این که بعد راضی شده در موقعی که رضایت نداره اون بخواد چیز باشه معامل صحت بشه در اون حال معامل صحت بشه این خلاف حدیث رفعه. ولی فرض اینه که رفع شده درش و ما میگیم حالا که راضی شده ایش میشه قبول بشه، این دیگه یه چیز ثقیلی نیست که به وسیله حدیث رفع و بگیم اینم برداشته میشه. این یه چیزی به نه خود شخصه، خود دیگه بر نمیداره. پس حتی ما به نظر روایت محاسن هم اگر در نظر بگیریم، ولی اینجا رو ما حکم نمی کنیم به بطلان. خب این یک. دوم این که ما اگر اختصاص به مؤاخذه ندونیم، ما بخواییم حکم وضعی هم به طور کلی برداشته بشه، مزل اینجا اشکال داره. این میگونه برای بحث برداشته.